رویداد.
اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار و حی توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، هر کجا که هستید سلام علیکم. امیدوارم که حالتون خوب باشه در 13 روز از آخرین ماه سال 1399. امیدوارم که ایام به کامتون باشه و روز و روزگار خوشی رو سپری بکنید. با کمال افتخار از پخش رادیو گفتگو با مجله خبری و تحلیلی رویداد در خدمت شما هستیم. بسته متنوع رو براتون تدارک دیدیم. امیدوارم که تا پایان همراه ما باشید و از آن چیزی که تقدیم شنواتون خواهد شد لذت ببرید. متشکرم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامکی ماست که آشنا هستید. میتونید از این طریق با همکاران بنده در ارتباط باشید، پیام بفرستید و نقطه نظرات خودتون رو بگید که حتما خوانده خواهد شد و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. شماره ۱۶۲ روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم فراموش نکنید. همچنین اگر که از طریق موبایل میخواید با ما در ارتباط باشید و برنامه ما رو بشنوید، میتونید از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا، از طریق تارنما رادیو گفتگو روی گوشی‌های همراهتون شنونده برنامه ما باشید و از بخش‌های مختلف این برنامه کاربردی هم استفاده بکنید. متشکرم که با ما همراه هستید. اما بریم سراغ سرخط عناوین مجله خبری و تحلیلی امروز رویداد. در بسته اخبار دنیای بین‌الملل، همکارم شما را در جریان جدیدترین تحولات نظام جهانی قرار خواهد داد. در بخش با سخنگویان ارتباط خواهیم گرفت با وزارت نفت و شما را در جریان جدیدترین تحولات این وزارتخانه می‌گذاریم. مروری بر تعیین تکلیف حقوق کارمندان دولت در سال آینده در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس. شکایت ها از سازمان هواپیمایی به دلیل رعایت نشدن شیوه‌نامه های بهداشتی سفر. توجه به نفوذ استراتژیک ایران، رایزنی دبیرکل سازمان ملل با وزیر خارجه کشورمان درباره یمن. و نهایتاً تایید و تکذیب یک تصمیم، ادامه یا عدم فعالیت رایزن‌های بازرگانی و اقتصادی از سفارتخانه‌های کشور ما. ۱۲:۳۳ است. اینجا استودیو شبکه رادیو گفتگوست و شما شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستیم. بریم سراغ موضوع اول برنامه‌مون که بسته اخبار دنیای بین‌الملل هست. همکارم سرکار خانم حسنی سادات شبیری کماف سابق آماده هستن تا شما رو در جریان جدیدترین تحولاتی که براتون آماده کردن قرار بدن. همکارم سرکار خانم شبیری، اگر صدای بنده رو دارید سلام علیکم، روز و روزگار بر شما خوش. ما آماده هستیم تا گزارش شما رو بشنویم.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای سعیدی، سلام بر شنوندگان برنامه رویداد، روز شما هم خوش باشه ان شاء الله. با آرزوی سلامتی دوباره برای همه شنوندگان میرم سراغ گزیده از اخبار بین الملل که برای شما انتخاب کردم. در این روزها خبرهایی هست درباره اینکه سه کشور اروپایی عضو برجام در تلاش هستن یک قطعنامه ضد ایرانی رو در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به رأی بگذارن روز جمعه. خبراشو دیروز با هم مرور کردیم. امروز هم یک خبر جدید دیدم در رسانه‌ها، اینکه آقای روحانی گفتگو کردن با آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه و اعلام کردن هر گونه اقدام غیر سازنده شورای حکام چالش جدید ایجاد می‌کند. آقای روحانی گفتن برجام قابل مذاکره مجدد نیست و تنها راه حفظ و احیای اون لغو تحریم‌های آمریکاست و هر گونه اقدام یا موضع غیر سازنده در شورای حکام می‌تونه به پیچیده شدن وضعیت جاری منجر بشه. درباره برجام یک خبر دیدم که وزیر خارجه قطر با آقای آنتونیو گوترش رئیس سازمان ملل گفتگو داشته و درباره احیای توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های بزرگ رایزنی کرده. وزیر خارجه قطر این رو هم اعلام کرده که با همتای آمریکایی خودش هم در مورد تحولات اخیر در ایران، عراق، لیبی و یمن گفتگو کرده. اما درباره این قطعنامه ضد ایرانی، یعنی درباره پیشنویسش فعلا از طرف اروپایی ها آماده شده، یک خبر دیدم که نماینده روسیه در سازمان ملل هم اعلام کرده که تصمیم این سه کشور اروپایی برای قطعنامه برای ارائه قطعنامه چشمانداز احیای برجام رو تضعیف میکنه. روسی‌ها در واقع مخالف هستن با این قطعنامه. اما جالب بود یک خبر دیدم که تحریم‌های آمریکا به اروپایی‌ها هم رسیده. وزیربازرگانی آمریکا روز سه‌شنبه 14 نهاد در روسیه، آلمان و سوئیس رو به دلیل فعالیت‌های اشاعه‌ای در حمایت از برنامه تسلیحات کشدار جمعی در روسیه و فعالیت تسلیحاتی شیمیایی تحریم کردن. در واقع این بهانه جدیدی هست که آمریکایی‌ها پیدا کردن برای اینکه تحریم بکنن کشورهای دیگه‌ای رو و حالا به شرکای اروپاییشون و به دوستان اروپاییشون هم رسیده. اما یک خبر داشتیم از آقای ظریف درباره اینکه کره جنوبی هنوز منتظر اجازه آمریکا برای استرداد پول ماست و اشاره کردن آقای ظریف که مکانیزم استرداد پولهای ایران در کره جنوبی مورد توافق طرفین قرار گرفته، اما کره ها هنوز مدتهای لازم رو از آمریکایی ها دریافت نکردن. در همین زمینه دقایقی پیش آقای واعظی مسئول دفتر رئیس جمهور هم در حاشیه جلسه هیئت دولت گفتگوی رو انجام دادن با خبرنگارا و گفتن کره، ژاپن و عراق میگن آماده هستن پول ایران رو برگردونیم، اما دولت جدید آمریکا مشکلاتی رو برای این کشورها ایجاد کرده و گلایه کردن آقای واعظی از اینکه دولت جدید آمریکا میگه روش‌های دولت قبلی رو قبول ندارم و جست های متفاوتی از ترامپ میگیره اما همون روش رو ادامه میده و اعلام کردن که اینها قابل قبول نیست. اما درباره پیوستن ایران به FATF، این مؤسسه همکاری های مالی اصطلاحاً، حالا تعبیری که دربارش گفته میشه، امروز آقای روحانی در این مورد صحبت کردن در جلسه هیئت دولت و گفتن ما چه تحریم باشیم چه نباشیم FATF لازمه، برجام باشه یا نباشه FATF لازمه. و این رو تشبیه کردن آقای روحانی به اینکه وقتی دو پنجره وجود داره اگر هر دو رو باز بکنیم دو برابر هوا وارد میشه. ما میدونیم که خب مدت هاست دولت پیگیری این هست که 4 لایحه‌ای که نوشته و به مجلس فرستاده و اون مجلس اونها رو تصویب کرده به شورای نگهبان رفته، دو تاش تعیین تکلیف شده، دو تاش در مجلس تصویب مونده مدت هاست و هنوز هم درباره‌اش گفتگو میشه و امروز دوباره آقای روحانی خواستن که مجمع این رو به جریان بیاندازه. اتفاقا امروز دبیر کل مجمع تشخیص هم یک نشست خبری داشت و توضیح داد درباره این مسئله، گفت در این دو لایحه یک تناقضاتی وجود داره که ما از دولت خواستیم که مستندات رو ارائه بدن به مجمع بیان و اینها بررسی بشه، اما دولت اعلام کرده که اول در مجمع تشخیص بشه بعدن مورد بررسی قرار بگیره و خب در این مورد اختلاف نظر وجود داره و این در واقع پشت پرده تمام حواشی هست که پیرامون این دو لایحه معطل مونده در مجمع وجود داره. خبر آخرم هم بگم که خبرهای ما داشتیم در 24 ساعت گذشته مبنی بر اینکه عین الاسد، اون پایگاه آمریکایی مستقر در عراق، با ده ها راکت هدف قرار گرفته و آسیب دیده. دیدم امروز که سخنگوی ائتلاف آمریکایی مستقر در عراق اعلام کرده که تایید کرده این خبر رو و اعلام کرده با ده راکت هدف قرار گرفته. خب ما میدونیم این واکنش هایی هم که به حضور عراقی ها در حضور آمریکایی ها در خاک عراق صورت میگیره در پی اقدامات ماجراجویانه آمریکا در خاک عراق هست که به طور ویژه بعد از ترور فرماندهان مقاومت در خاک عراق توسط آمریکایی ها صورت گرفت و یک مصوبه پارلمان هم وجود داره در عراق درباره این که باید آمریکایی ها خاک عراق رو ترک بکنن و این واکنش ها در پی این اقدامات هست. ما با شما همراه میشیم جناب آقای سعیدی و ادامه برنامه رویداد رو با اجرای شما میشنویم.
بله بسیار متشکرم، استفاده کردیم سرکار خانم شوبیری، خدا به شما خیر بده و با شما خداحافظی میکنم. این هم بسته اخبار دنیای بین الملل با اجرای همکارم سرکار خانم حسنی سعادت شوبری که تقدیم شنوایتون شد.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
شنوندگان عزیز یک بار دیگه تکرار میکنم 30,000-1035 شماره پیامکی ماست، منتظر ارسال پیامکاتون هستیم. سوالات شما و نقطه نظراتتون بسیار میتونه در ارتقای کیفیت برنامه رویداد که برنامه متعلق به شماست مثمر ثمر باشه. بنابراین با 30,000-1035 با برنامه خودتون در ارتباط باشید.
با سخنگویان
خب برسیم به بسته با سخنگویان و ارتباط ما به وزارت نفت. مدیر کل روابط عمومی این وزارتخانه استراتژیک جناب آقای کسرا نوری لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حاضر هستند و میخوان شما رو در جریان جدیدترین اتفاقات و خبرهای این وزارتخانه مهم قرار بدن، با توجه که احتمالاً چند تا افتتاح هم در روزهای اخیر داشتن. جناب آقای نوری عزیز سلام بر شما، اگر صدای بنده رو دارید ما منتظر هستیم که گزارش شما رو بشنویم.
بله بنده هم جناب سعیدی خدمت شما و تمامی شنوندگان و همکاران عزیزتون سلام و عرض ادب و احترام دارم. من همونطوری که شما فرمودید، بله ما در این هفته دو تا در حقیقت پروژه مهم و استراتژیکمون به بهره برداری رسید، پروژه هایی که در اقتصاد کشور فوق العاده میتونن مؤثر باشن. یکی از این افتتاح ها مربوط به پتروپالایش کنگان هست که تولید سالانه این مجموعه 3,500,000 تن محصوله و پیشبینی میشه که درآمدی 1,000,000,000 دلاری هم برای کشور به همراه داشته باشه. از ویژگی های این مجموعه این هستش که از توان و ظرفیت حد اکثری داخل کشور استفاده شده، یعنی ما برای تجهیزات این مجتمع عظیم پتروپالایشی تونستیم که از 65% تجهیزات رو داخلی استفاده بکنیم و تقریبا 95 شرکت بزرگ ایرانی درگیر این پروژه بودن که در طرح این طرح در زمان احداث یه چیزی حدود 3500 نفر اشتغال زایی داشت و بعد از بهره برداری هم 622 نفر در اون مشغول فعالیت خواهند شد. فاز دوم این مجموعه مهم هم 45% پیشرفت داشته و پیشبینی های ما این هستش که تا سال 1401 اون هم به بهره برداری کامل برسه. من فقط توجه شنوندگان عزیز رو به این نکته جلب میکنم که تمام این اتفاقات در شرایط سخت تحریم افتاد، یعنی تو شرایطی که ما هم برای تامین تجهیزات مشکل داشتیم، هم بالاخره تامین منابع مالی شما میدونید که با چه دشواری‌های مواجه بود، اما خوشبختانه مجموعه صنعت نفت تونست با یک توان خیلی خوب این کارها رو به سرانجام برسونه و یک پویایی و تحرکی هم در سایر بخش‌های اقتصادی به وجود بیاره به واسطه ارتباطی که تونست برقرار بکنه برای تامین قطعات و تجهیزاتش. پروژه مهم دیگه‌ای که افتتاح شد توسط آقای رئیس جمهور فاز دوم میدان نفتی آذر. شما می‌دونید که یکی از معضلاتی که ما طی سالیان گذشته داشتیم، یکی از مسائل کشور ما، تکلیف ما با میادین نفت و گاز مشترک و همسایگان بود. بالاخره این سالهای اخیر تلاش گسترده‌ای صورت گرفت که ما بتونیم منافع مردممون رو حفظ بکنیم و در میادین مشترک دست بالا رو پیدا بکنیم. این میدان نفتی هم که به بهره برداری فاز دومش در استان ایلام هست، میدان با کشور عراق مشترک هست. ما تا سال 92 هیچ برداشت و هیچ تحرکی توی این نفتی ما نداشتیم. با برنامه ریزی که شد از سال 92 فعالیت در این میدان آغاز شد و همکاران ما تونستن که در سال 96 عرضم به حضورتون که اولین برداشت رو از این میدان داشته باشن و 36 میلیون بشکه نفت از این میدان در مرحله اول برداشت شد و با استفاده اخیر این به حدود 70,000 بشکه رسیده که درآمد خیلی خوبی رو برای کشور ما به همراه داره. از این مهمتر این که بالاخره ما از همسایه‌مون در این میدان مشترک پی گرفتیم. این اتفاق مهمی بود که ما در این هفته پشت سر گذاشتیم.
بله، بسیار سپاسگزارم. اگر نکته دیگه تکمیلی ندارید آقای کسرانوری در خدمت
من از شما و همکارانتون بی نهایت سپاسگزارم.
در پروژه‌های در آستانه افتتاح آقای کسرانوری چیزی ندارین که ممکنه در ماه‌های آینده افتتاح بشه؟
ما پروژه های دو سه تا مجموعه بزرگ دیگه پتروشیمی داریم که میتونیم تا پایان سال افتتاح بکنیم یا حد اکثر تا اوایل سال آینده و تقریبا عملیات لوله گذاری پروژه عظیم و استراتژیک گربه جاز هم انشالله ظرف همین ایام به پایان میرسه و اون پروژه بزرگ ملی هم آماده اجرا و بهره برداری خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که شما و همکارانتون توفیق داشته باشید برای خدمتگذاری بیشتر به مردم عزیز ایران. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون.
خب شنوندگان عزیز، شنونده صحبت‌های مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت بودید، جناب آقای کسرانوری، در خصوص جدیدترین اتفاقات و افتتاح‌هایی که این وزارتخانه مهم داشت.
تازه‌های خبر.
خب شنوندگان عزیز، که دو تا خبر رو با هم دیگه مرور بکنیم. وزیر امور خارجه گفت مکانیزم استرداد پول‌های ایران از کره جنوبی مورد توافق طرفین قرار گرفته است. محمد جواد ظریف در خصوص آخرین وضعیت پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی افزود: هفته گذشته به درخواست وزیر خارجه کره جنوبی با وی گفتگو داشتم. وزیر خارجه کره گفت حداکثر تلاش خود را برای به نتیجه رساندن موضوع می‌کند. ما نیز در حال پیگیری موضوع هستیم. خبری دیگر، معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه سفر به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است گفت فعلا برنامه ریزی جدی برای سفرهای نوروزی نداشته باشید. ایرج حریرچی اظهار داشت در نوروز گذشته سفری انجام نشد و میزان تحرک خیلی از افراد جامعه کم بود، اما در کل تغییر محسوسی وجود نداشت چون برخی ها به پروتکل ها پایبند نبودند. شنوندگان عزیز، اجازه میخوام یک بار دیگه نرم افزار ایران صدا رو خدمتون یادآوری بکنم. با نصب این نرم افزار کاربردی که از طریق تارنما رادیو گفتگو میتونید نصبش بکنید، www.radiogoftogo.ir، روی گوشی های همراه هوشمندتون میتونید شنونده برنامه های ما باشید در صورتی که به رادیو دسترسی ندارید و همچنین از بخش های مختلف این نرم افزار کاربردی استفاده بکنید. پس ایران صدا رو فراموش نکنید. دوازده و 49 دقیقه و همچنان در خدمت شما هستیم با کمال افتخار از پخش رادیو گفتگو. بریم سراغ موضوع بعدیمون، در خصوص نفوذ استراتژیک ایران با توجه به رایزنی دبیر کل سازمان ملل با وزیر خارجه کشورمون درباره یمن. میخوام صحبت بکنم با جناب آقای مجتبی یمانی. ایشون از دیپلمات‌های سابق ما در منطقه غرب آسیا هستن. آقای مجتبی یمانی پشت خط ارتباطی ما، اگر حاضر هستن من بهشون سلام عرض می‌کنم. آقای یمانی، صدای بنده رو دارین؟
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
سپاس فراوان. آقای یمانی، در خصوص این خبری که وزیر خارجه ما با آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل در خصوص یمن صحبت کرده بودند، که خب طبیعتا این گفتگو و اینکه دبیر کل سازمان ملل از وزیر خارجه ما طلب رایزنی میکنه میتونه نشان دهنده نفوذ استراتژیک ما باشه. صحبت میفرمایید که خصوصا پیامش چی بوده و چه چیزهایی رد و بدل شده، اگر در جریان هستین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قطعا در مورد مشابه این موضوع در سوریه هم مدت زمانی مجموعه های بین المللی تحت تأثیر نفوذ صهیونیستی و آمریکایی و بعضا سعودی ها در اون زمان سعی میکردن که نسبت به ایران تجاهل بکنن، ایران رو نادیده بگیرن و بعد مشخص شد که ایران نادیده گرفتنی نیست و حتی بعد از اون فقط سه کشور ایران، ترکیه و روسیه در بحث سوریه توانستن که طرحهایی رو پیش ببرن، در حالی که در ابتدای اون جریانات آمریکایی ها به صورت صریح مخالفت میکردن که ایران در هر گونه گفتگویی شرکت بکنه. خب سعودی ها هم با یک نوع خیره‌سری و نگاه از سر غرور و تکبر 5 سال پیش حمله کردند به یمن و تصورش این بود که 2 هفته کار تمام خواهد شد و الان مصادف هستیم با این موضوع که سعودی ها در چنین باطلاقی گرفتار اومدن. خب مجموعه های بین المللی هم یک توانی دارن برای مقاومت در برابر جنایاتی که بعضن با طریق لابی های بین المللی اتفاق میفته و سکوت میکنن. ما در جریان حمله صهیونیست ها به غزه هم شاهد این بودیم که صهیونیست ها و همچنین درباره لبنان صهیونیست ها تصور میکردن که جنگ 4-5 روزه تمام خواهد شد و حماس یا حزب الله تسلیم خواهد شد و آمریکایی ها هم تلاش میکردن که در این دوره یک سکوتی داشته باشن نسبت به این جنایات. در زمان ترامپ و در واقع خود اوباما هم که مقدمات این کار فراهم شده بود، خب آمریکایی ها تلاش کردن که، یعنی سعودی ها تلاش کردن آمریکایی ها رو به سکوت وادار کنن، ولی در هر حال امروزه بعد گذشت 5 سال زمینه ایجاد شده که سازمان های بین المللی هم نمیتونن ایران رو نادیده بگیرن و همچنین جنایات سعودی ها در یمن رو که در واقع ما الان شاهد این هستیم که به اعتقاد من دوره ای از توجه به ایران برای حل موضوع یمن اتفاق خواهد افتاد و سعودی ها که ما اون خیره سری تصور میکردن که یمن لقمه بلعیدنی خواهد بود، به نظر من یک مقدار به عقلانیت مجبور میشن که توجه بکنن.
بله آقای امانی، سوالی هم برای من پیش آمده بود. اخیراً ما شنیدیم که آمریکا انصار الله را از لیست گروه های تروریستی خارج کرده، ولی بعد متعاقبه سری عملیات هایی که انصار الله انجام دادن در مقابله با عربستان، دوباره ما شاهد بودیم که چند نفر از فرماندهان انصار الله را به لیست تحریم ها اضافه کردن. به نظرتون موضع دولت جدید آمریکا خصوصا در قبال انصار الله چگونه هست و چگونه خواهد بود؟
ببینید، این کار هم مشخص بود که یک کار نابخردانه ای هست، نه از منظر ما و جمهوری اسلامی ایران و ملت‌هایی که به دنبال مبارزه با ظلم هستند، بلکه نه از موضوع صرف سیاسی. من عرض می‌کنم وقتی که انصارالله یک مجموعه تأثیرگذار و در واقع زمین رو در اختیار داده در یمن، وقتی که آمریکایی‌ها تحت فشار سعودی‌ها می‌خوان اونها رو تروریست قلمداد بکنن و ترامپ هم با یک نوع در واقع بیمنطقی این رو سلاش میکنه که مصوب بکنه، خب بعد میخواید شما با این گروه مسلط بر یمن مذاکره بکنید، بعد نمیتونید برید بشینید با تروریست ها به زعم خودتون مذاکره بکنید. یعنی یک نوع خراب کردن پل های مذاکره در پیامی هستش که انصار الله تروریست قلم داد میکنن. این پیام مستفاد میشه که اینها دیگه بعدا نمیتونن مذاکره بکنن. اگر مذاکره با انصار الله انجام بشه، عملا خودشون خودشون رو محکوم کردن که رفتن با تروریست‌ها به زعم خودشون مذاکره کردن. به اعتقاد من این هم یک عملیات و یک عملیات سیاسی پوچی هستش که مجبور هستن که بعداً همین گروه رو به رسمیت بشناسن، با اونها مذاکره بکنن، همچنان که میدان واقع هم این موضوع رو تحمیل میکنه موجودیت خودش و واقعیت خودش و عینیت خودش رو به هر طرفی که میخواد در یمن حرف بزنه، چه سعودی باشه چه آمریکا باشه و چه دیگران.
بله، و سوال آخر من آقای امانی که دیگه خیلی مزاحم وقت شما هم نشم، چشمانداز عملیات میدانی رو چگونه میبینید؟ حالا صرف نظر از نوع سیاستایی که آمریکا داره، اتفاقاتی که در میدان بین خود عربستان و یمنی ها خواهد افتاد از لحاظ نظامی به نظر شما چگونه خواهد بود؟
ببینید، به اعتقاد من الان یک توازن ایجاد شده. این توازن، ما در یک تعریف توازن حد اکثر فشار رو از طرف سعودی ها شاهد هستیم که بی نتیجه بوده، و همچنین امتناع انصار الله از گسترده تر کردن ابعاد این به اصطلاح جریان و درگیری که وجود داره. یعنی اگر انصار الله بخواد هر زمانی بخواد این جریان رو تقویت بکنه و حضور خودش رو و حملات خودش رو شدت ببخشه، واضح هستش که چنین کاری رو میتونه بکنه، ولی در واقع طرف سعودی تمام امکانات و زور خودش رو و نهایت قدرت خودش رو خواسته به کار ببره و چنین اتفاقی بیش از اونی که ما در واقع اتفاق افتاده رو نمیبینیم. به نظر من میدان در اختیار انصار الله میتونه باشه. یک سری ملاحظات اینها دارن درباره این که نمیخوان گسترش بدن میدان جنگ رو، ولی خب اگر فشار زیاد بشه قطعا اونها هم همین کار رو میکنن. در خیلی از زمانها این کار رو انجام دادن و سعودی ها ضربه شست محکمی از در واقع یمنی ها خوردن.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم. تحلیل جامع و کارشناسانه این بود. با شما خداحافظی میکنم جناب یمنی.
متشکرم، خدا.
خب، صحبت‌های آقای مجتبی امانی بود از تحلیلگران و دیپلمات‌های ما در منطقه غرب آسیا که در خصوص روابط عربستان و یمن و نقش ایران در این مسئله صحبت کردند.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب شنوندگان عزیز، یک بار دیگه اعلام میکنم 301035 شماره پیامکی ماست. میتونید به برنامه خودتون پیامک بزنید و نقطه نظراتتون اعلام بفرمایید. حالا من یه نگاهی هم بکنم به صفحه مانیتوری که در مقابلم هست و برخی از پیامک ها رو براتون قرائت بکنم. یک عزیزی با شماره 901 آخرش 2096 برای ما فرستادن که رأی منفی مجلس به واردات خودرو با عوارض کم و مخالفت عده‌ای با واردات خودرو از مناطق آزاد نشان داد که افزایش شدید قیمت‌ها و حفظ شرایط موجود که مطالبه مردم نیست ربطی به دلال و واسطه‌ها نداره و عده‌ای می‌خوان تا قیمت خودروی خارجی کم نشه، عده‌ای می‌خوان قیمت خودروی خارجی کم نشه تا بهانه‌ای برای توجیه مالیات از خودرو باشه. به هر حال اینم از نظرات عزیزمون بود. دوازده و 58 دقیقه و همچنان شنونده رویداد هستید. بریم سراغ موضوع بعدیمون. در خصوص یک خبری که منتشر شده بود، ادامه فعالیت یا عدم فعالیت های رایزن های بازرگانی و اقتصادی در سفارتخانه های کشورمون که وزارت خارجه تکذیب کرد، ولی همچنان بحثش مطرحه. میخوام ببینیم که آیا واقعا این گونه بوده یا نه. میخوام صحبت بکنم با آقای دکتر ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای عمویی عزیز، سلام بر شما.
جناب آقای سعیدی، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام و سلام دارم و خدمت شما هستم.
ارادتمند. آقای عمویی، میدونیم که نقش رایزنهای اقتصادی و بازرگانی بسیار بسیار مهمه در وزارتخانه ها که کشورهای خارجی هم به شدت روش تاکید دارن، ولی متاسفانه ما تو این زمینه به شدت ضعف داریم. حالا یه خبری منتشر شده بود در خصوص عدم، یعنی پایان یافتن فعالیت این رایزنهای بازرگانی و اقتصادی در سفارتخانه کشورمون. البته وزارت خارجه تکذیب کرده بود، ولی خبرهای ضدش هم شنیده میشد. شما در این زمینه اطلاعات تکمیلی چی دارید؟
ببینید یک اصل برای ما تو شرایط فعلی کشور روشن هم هست و اون هم ضرورت و اولویت موضوع دیپلماسی اقتصادیه، یعنی استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک و سیاست خارجی کشور در جهت تقویت مناسبات اقتصادی ما، تجارت ما، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز و همینطور فروش محصولات ایرانی، جذب سرمایه‌گذاری و موضوعاتی از این دست. این یک اولویت الان تقریبا بین مقامات مسئول کشور هم یک اجماع نظری حول این هست و